الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از زمان حضرت آدم تا الان یک مرد و یک زن در باطن خودش در درون خودش در وجود مبارک پروردگار شک نداشته همه انسان ها علم باطنی دارند که عالم صاحب داره مالک داره خالق داره پدید آورنده داره وجود مقدس او در قرآن سوال میکنه افالله شک کن در وجود خدا شکی هست چون او عالم به باطن همه است میدونه که نسبت به محبوب ازل و ابد در باطن انسان ها شکی نیست بت پرستان مکه منکر خدا نبودن یعنی در درونشون یقین به خدا داشتن راهی نبود منکر بشن لذا به پیغمبر می فرماید همه این بت‌پرستا رو جمع کن ازشون بپرس که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض این آسمان ها رو و این زمین رو کی آفریده قاطعانه جواب تو میدن لیقولن الله میگن الله آفریده خب برای چی بت میپرستید؟ میگن ها اولای شفعا اونا بت شفیع ماست در حالی که هیچ بتی بین انسان و پروردگار واسطه نیست شفیع نیست یه فرهنگ باطل پوچ پوکی رو احتمالاً از بعد حضرت نوح، یعنی نبوت نوح، با شستشوی مغزی دادن تحمیل به مردم کردن و نسل به نسل تبدیل به فرهنگ شد. عزیزانی که کتاب‌های کمونیستی قبل از به هم خوردن شوروی رو مطالعه کردن، یه حرفی درباره مبدأ عالم دارن. حرفشون با قرآن مجید یکیه، ولی حاضر نیستن و نبودن که اسم مبدأ عالم رو ببرن. نوشتن مبدأ جهان یه ماده ازلی و ابدی است. اینو ما هم درباره خدا میگیم. مبدأ جهان بو نداره، رنگ نداره، شکل نداره. همین حرفا رو هم قرآن و روایات درباره پروردگار میگن. اسم و عوض کردن، اومدن منکر اسم شدن. به جای الله میگن ماده ازلی و ابدی. این همون حرفیه که قرآن میگه که احدی در باطن خودش در وجود خدا شک نداره. حالا اگه شما برخورد کنید به یه منکر، یقین بدانید انکارش نوک زبونشه، چون 5 دقیقه میتونین انکارشو بشکنین و نابود کنین. بهش بگین عالم رو کی آفریده؟ یا جواب میده طبیعت. خوش شما بهش بگو طبیعت یعنی چی؟ طبیعت معنیش غیر آسمانها و زمین و دریاها و صحراها و کوها و اقیانوسها و نباتات نیست. این مجموعه طبیعت عالم را آفریده، که خود این مجموعه خودش عالمه. این مجموعه پدید آورنده است که باید این مجموعه ازلی باشه و ابدی باشه، یعنی وجودش بوده باشه و وجودش خواهد بود. که ما هر موجودی رو نگاه میکنیم نه ازلیه نه ابدی. درخت ها خشک میشن، دریاچه ها خشک میشن، حیوانات میمیرن، انسان ها میمیرن. این چه طبیعتیه که اجزایش دائم رو به نابودیه؟ اگر بگن عالم رو تصادف به وجود آورده، بهش بگین تصادف رو معنی کن. نمیتونه معنی کن. نهایتا اگه بخواد آرامش به باطن من و خودش بده، اینه که تصادف سبب پیدایش عالمه یعنی کل عالم خودش خودشو به وجود آورده. اگر بوده معنی نداره به وجود آورده باشه. تصادف یعنی خودش خودشو به وجود آورده. خب بوده که، این معنی نداره خودش خودشو به وجود آورده باشه که بوده. هیچ جوابی در برابر قرآن و در برابر خداپرستان ندارن. دست و پای بی خودی میزنن با زبونشون نه با قلبشون. یه دانشمندی در مصر به ادیسون نوشت، فکر میکرد حالا ادیسون 100 تا اختراع داره، از ویژگی هاش اینه که خدا رو قبول نداره. نامه نوشت به امریکا که شما خدا رو قبول داری؟ ادیسون در جوابش نوشت 100% شک ندارم. من نامه ادیسون رو دیدم که به اون مرد مصری نوشته، بعد نوشته بله 100% عالم خدا داره، خدا قدرت بی نهایته، علم بی نهایته، لطف بی نهایته، رحمت بی نهایته و من یه دونه دلیل تو نامم می نویسم که جهان 100% خدا داره، یه دونه، و اون اینه که یه روزی توی کارگاهی داشتم کار می کردم. کارگاه من چرخای متعددی توش می چرخید، بی هوا شست من رفت زیر یه دونه از این چرخا و این ناخون روشو در جا کند. اومدن ناخونو پانسمان کردن بستن و من یه دو ماهی بیمار بودم، ضعف داشتم، درد داشتم، مرتب پانسمان شد. بعد که وا کردن دیدم که یه ناخون نو روی شستم پیدا شده، ناخون کامل شد. در انگشت من کارخونه ناخونسازی کجا شده و مواد ساختمان این ناخون و انگشت من از کجای بدن من تأمین کرده؟ نهایتاً این غذایی که خوردم، این غذایی که خوردم همه هضم شده، ولی یه مقداریش به وسیله دستگاه گوارش من کبد من هدایت شده، اومده سر انگشت من و این ناخون رو ساخته، این ناخون مادرزادیم. به این نتیجه رسیدم که اگر تمام کارخانه های عالم، هر چی کارخونه است، اینا رو به هم ببندن، مواد بدن، برق بدن، الکتریسیته بدن، این مجموعه کارخونه ها بخوان یه ناخون مثل ناخون طبیعی شست من بسازن، امکان نداره. پکی ساخته ناخون منو؟ اونی که بدنمو ساخت. اونی که پدر مادرمو ساخت، اونی که این درخت ها رو ساخته، اونی که این جهان رو ساخته. بله، من به وجود خدا 100% اعتقاد دارم، قبولش دارم. حالا از کجا پیداش کنم؟ خیلی جالبه، در قرآن آدرس خودشو میده. این یه آدرس خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه، یعنی سفر لازم نداره، مرکب لازم نداره، خرج کردن لازم نداره. چقدر آدرس کوتاهه. و فی انفسکم، در خود نظر کنید، در خود. افلا تبصرون، بینا نیستیم که یه بار جلو آینه خودتونو ببینید که من در 3 تاریک خانه که این رو 1500 سال پیش قرآن می‌فرماید انسان رو به صورت جنین فی ظلمات سلاس در 3 تاریکی در رحم خلق کردم، شکل بهش دادم به بهترین صورت و او رو در رحم مادر رشدش دادم و این گوشت بسته رو استخون بهش دادم، جایی که باید آزاد باشه مثل 2 دست بهش دادم، 2 پا بهش دادم، ناخون رو انگشتا رو دادم، مژه و مو بهش دادم، پلک و 2 لب بهش دادم، زبان بهش دادم، شکم دادم، روده دادم، معده دادم، لغز المعده دادم، همینطور جیگر سفید دادم که روزی 700 لیتر هوا رو میگیره، زنده میمونه، آلودگی هوا رو پس میده. انگشت دادم چسبیده به هم نیست. چشم دادم یک جهان حدقه، سپیدی، سیاهی، مردمک و همینطور اون چه که پشت این چشم با عظمت قرار داره، خود چشم اندازه بند انگشته، تمام این عالم رو تو خودش جا میده. افلاه شک کن. بعدم تو رحم مادر یه لوله برای بچه ساختم، یه طرف لوله به ناف بچه است که به شکمش وصل، یه طرف ناف به مادر وصله، غذایی که مادر میخوره یه بخشیشو به تناسب جنین این لوله اوتوماتیک میده به بدن بچه تا 9 ماهش بشه و بعد به دنیا بیاد. افلاه شک کن، در وجود خدا شکی هست؟ من یا آیه از سوره نحل براتون بخونم، به خودش قسم این آیه یکی از شگفت‌ترین آیات قرآن از نظر محتواست. شیر فراورده‌های زیادی داره، تبدیل میشه به پنیر، کره، خامه، ماس، کشک، دوغ، سرشیر. کل این فراورده ها در دل شیره. شیر از علف سبز بیابان و کاهو یونجهی که شیرداران حلال گوش میخورن به وجود میان، اما چگونه؟ او یونجه رو میخوره، کارو میخوره، علف بیابان رو میخوره. پروردگار عالم میفرماید خوراک اینا تبدیل به شکمبه میشه، که وقتی میکشن حیوانات و معدهشون رو در میارن، قصابا خالی میکنن، رنگ شکمبه زرد و بوش نفرت آوره. این شکمبه زرد، خون گاو و گوسفند قرمز سیره. پروردگار عالم چه کارخونه‌ای تو وجود حیوانات شیردهنده قرار داده که می‌فرماید من بین فرس و دم، از لابلای سرگین و خون، لبنن سائقن مریعا. شیر سپید خوشگوار با صد جور فراورده بهتون میدم. هنو قانع نشد این عالم خدا داره؟ چرا تو قلبتون قانع این بازی سر زبانتون میگه من قبول ندارم؟ حالا زبان چی هست که 60 سال دریوری بگه؟ خب بگه. حالا روز ساعت 12 من وایسم داد بکشم با این زبانم خورشید وجود نداره. حالا واقعا خورشید وجود نداره؟ این یاوه‌گویی های زبانه، نه دل. دل کارگاه عجیبیه که به این قلب خیلی هم دروغ میبندن. خیلی نماز بخون دلم نمیخواد، کمک کن به مستحق دلم نمیخواد، دعا کن دلم نمیخواد، محبت کن دلم نمیخواد. کار دلی نخواستن. دل عرشیه. خدا در این جهان 4 تا خونه داره که تشریفاً به حضرت او وصله. کعبه که بنا و عملش 2 تا پیغمبر بودن، بیت المقدس که معمار و بناش سلیمان و یه عده از مؤمنین بودن، بیت المعمور خانه 4 قلب معمار این خانه فقط خود خدا بوده و این قلب گنجایش پذیرش حضرت او رو داره. این حدیث از پیغمبره که از قول خدا نقل میکنه لا یسعونی ارضی ولا سمایی. زمین و آسمان ها گنجایش منو نداره. ولیکن به به مس میکنه آدم، ولیکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن اما دل مؤمن گنجایش من رو داره. اینجا خانه یه نفره، خدا. اینایی که تهمت میزنن به دل خیلی بی انصافن. دلم نمیخواد، بگو شهوت جسمیم نمیخواد. چرا داری به دل تهمت میزنی؟ تهمت زن، دل که خیلی پاکه، خیلی. ملا احمد نراقی دل رو که معمار شخص خداست اینجوری تعریف میکنه که خانه اوست، به پروردگار میگه، میگه اینجا مال توه، اختصاص به تو داره. اما من غلط کردم در اول، بیشمار اهرمن را راه دادم در حصار. من این دل رو اجاره دادم به هر کس و ناکسی، با اینکه خانه توست. یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. جای حق، گنجایش حق داره، افق طلوع نور الله. تهمت نباید به دل زد. دلم نمیخواد، بگو شهوتم نمیخواد، حوصلم نمیخواد. نه دلم، اگه دل آزاد بذاری عاشق خداست، اگه دل آزاد بذاری خدا رو میخواد. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. از موج بلا ایمن گردی، آنگه که رسی به کرانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. روزانه نیک نمیبینی، بیناله و آه شبانه دل. از خانه کعبه چه میطلبی، ای از تو خرابی خانه دل. جانا نظری سوی مفتقرت، کاسوده شود ز بهانه دل. باطن دلم همش بهانه تو رو میگیره. این دله، این دله. خیلی عجیب. پروردگار میفرماید قیامت روزیست که لا ینفع مال، ثروت به داد کسی نمیرسه. چرا؟ چون ثروت رو با خودش هیچکی نمیتونه ببره قیامت، الا اینکه ثروت رو تبدیل به ارز آخرتی بکنه. اونی که این مسجد رو ساخته پولش رو برداشته برده با خودش، اونی که حرمها رو ساخته مالش رو با خودش برداشته برده، اونی که به یتیم و به فقیر و به مسکین کمک کرده پولش رو ملک خودش کرده برداشته برده. امیرالمؤمنین یه درهم که پیدا میکرد از کار و کاسبیش، اول میذاش کف دستش، یه نگاه به پول میکرد، میگفت تا پیش منی ملک من نیستی، من جنبه نگهدار تو رو دارم. اب پیش من که بری به پروردگار برسی با تبدیل شدن، تازه میشی ملک من. پول که قیامت به داد نمیرسه. خیلی از بچه های انسان قیامت به داد افراد نمیرسن. چی در قیامت به داد میرسه؟ چی در قیامت کلید هشت در بهشته؟ چی؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، مگه کسی دل پاک، دل پر ایمان، دل پر محبت، دل پر از عشق به خدا و اولیاء خدا رو با خودش بیاره در قیامت؟ اون به دادش میرسه. الا من اتى الله به قلب سلیم. پس جای شک اصلا نسبت به پروردگار وجود نداره. و اونی که دلش، زبانش، اعضا و جوارحش عملا اخلاقا به پروردگار شهادت میده، برنده اول در این عالم. شما خبر دارید صدیقه کبرا روزای آخر عمرش به امیرالمؤمنین گفت به بلال بگوی از اون بر من بگه. بلال بعد مرگ پیغمبر از طرف دولت دعوت شد از اون بگه. گو من از اون نمیگم، من با اذانم دولت رو تأیید نمی کنم. از جونشونم نمی ترسیدن، می دونستن که درگیری با دولت بعد مرگ پیغمبر زندان داره، تبعید داره، کشته شدنم داره. ولی چون همه وجودشون از خدا پر بود می گفتن نه. یعنی لا اله الا الله در همه وجودشون طلوع داشت. گفت نه، من برای شما از اون نمیدونم. از آن گفتن برای دولت ستمگر حرام. تأیید دولت ستمگر با قرآن و اذان حرام. سکوت کرد، کاری نمیتونست بکن. امیرالمومنین فرمود من الان میرم به بلال میگم. اومد به بلال فرمود فاطمه میخواد صدای اذان تو رو بشنه. صدای خیلی زیبایی داشت. نه، عربی رو صحیح میخوند؟ نه. اشهد ان لا اله الا الله رو میگفت اشهد ان لا اله الا الله. مخرجشی نداشت. قیافه خیلی زیبایی داشت؟ نه. سیاه بود و حبشی بود و موی کوتاه مجعد داشت و بیریخت بود. اما چی فرموده پیغمبر؟ وای که خودمو میگم، شما رو نمیشناسم، فقط میدونم مؤمنین عاشق شمام در همه کشور. خودمو میگم خیلی پرتم، خیلی دورم، خیلی فاصلم زیاده. نه چشمی پیدا کردم که یه گوشه پرده رو بزنم بالا ببینم پشت پرده چه خبره. نه یه گوشی پیدا کردم که صدایی رو بشنوم. چقدر دورم دور. به قول بابا طاهر، بشم واشم از این عالم به درشم، بشم از چین و ماچین دورتر شم، بشم از حاجیان مکه پرسم که این دیری بسه یا دیرتر شم. بسه. تو قرآن میگه چقدر این آیه عاشقانه است. عین تذهبون، کجا میرین؟ آخر این جاده ای که دارین میرین چیه؟ کجا میرین؟ میخوان فرار بکنین؟ ففر رو الالله، به طرف خودم فرار بکنید. من که آغوشم برای در آغوش گرفتن شما بازه، کجا میخوان فرار بکنید؟ ناراحت خودمم. من از دوره گذشته عمرم راضی نیستم، پشیمانم، رنج میکشم. همیشه به پروردگار میگم یک کار در حق من بکن، من هیچ توقعی دیگه ندارم، هیچ. و اونم اینه که دم مردنم یه قلم قرمز رو پرونده من بکش. شطور دیدی ندیدی؟ اگه میشه حتماً میشه، چون این قدرت دست اوست، دست اوست. این آیه رو بخونم، آیه تکون دهنده ایه. یه دزده، گردن کلفته، قویه. زمان هارون و رشید رو نصف شب این آیه 30 سال رو این دزد کار کرد، تبدیل به یکی از عرفای بزرگ اسلام شد. نفس پیدا کرد این دزد، و با نفس زدن چقدر مردم رو تربیت کرد، چقدر. و چه حالی داشت و چقدر خودشو ناچیز میدونست. بعد اون مقاماتی که پیدا کرد، شب نهم ذوالحجه، شب عرفه، حاجی ها روزش روز هشتم رفته بودن عرفات، یه 30-40 تا مونده بودن مسجد الحرام. من چند سال روز هشتم نرفتم عرفات، روز نهم رفتم، قبل از ظهر خودم رسوندم. بیت مسجد الحرام خیلی خالی بود. اون شبا من چیزایی دیدم. یه عربی رو دیدم، نمیدونم مال چه کشوری، اومده بود پرده خانه رو گرفته بود، من بغلش وایساده بودم، مثل مادر داغ دیده عشق میریخت. به پروردگار با عربی میگفت از راه خیلی دور اومدم، حالا هم رسیدم به کعبه، پرده کعبه رو گرفتم. اگر گریه میکرد و من بغلش وایستادم تا نزدیک نماز صبح قوغا کرد، گو اگر خدایی بهتر از خودت، مهربانتر از خودت، آقاتر از خودت خبر داری به من معرفی کن، من برم در خونه اون، اگه میخوای حل نکنی مشکل من.
و گریه. با یه آیه دوز رو چی کار کرد قرآن؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بنده من بعد 40 سال و 50 سال هنوز وقتش نشده دلت در مقابل من متواضع بشه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. قل الله ثم ذرهم. فقط بگو خدا، فقط اعتقاد به او داشته باش و هر چی دیگه در این جهان و هر کسی دیگه بذار کنار. اگرم کسی اومد دنبالت مثل زن و بچه و رفیق و هم شاگردی و شریک گم میخوام باهات باشم، بگو من فعلا تو این دنیا با کاسبیم، با رفت آمدم، مسافر به سوی حقم. اگر میتونی با من بیای بیا، نمیتونی من کاری به تو ندارم. چی کاره ای مگه؟ چی کاره ای؟ قل الله ثم ذرهم. بحث توحید و شؤون توحید خیلی رو من فشار میاره، خیلی. حاج میرزا ملا هادی سبزواری در درس 40 سالش در سبزوار به بحث توحید رسید. اینو نبیرش در سبزوار برام گفت. نبیرش یه عالم بسیار بزرگواری بود که من روزا می رفتم خونش، می گودم از جدت حاجی برام بگو، دلم گرفته. گفت رسید به بحث توحید. برای طلبه ها بیش از 100 تا طلبه نشسته بودن، چنان عارفانه عاشقانه در سلامت کامل بدن راجع به پروردگار شروع کرد حرف زدن که آروم نبود. همین جور که حرف میزد از بالای کلاس بر اثر حرکت مستوار همینطور طلبه ها کنار رفتن تا رسید به آخر سالون. هنودش میگفت، یه مرتبه گفت کتابا رو ببندید. وای وای خدا خدا، افتاد و جان داد. اینجوری باید با خدا رفاقت کرد. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. خیلی سنگینه بحث توی، به خصوص که آدم خودشو از این منبع نور میلیون ها سال دور میبینه، میبینه عمر داره تموم میشه، دستش خالیه، هیچی نداره، و حالا میخوان یه تابوت بیارن آدمو ببرن در برزخ، تحویل خدا بدن و برن. همه هم میرن، چاره ای ندارن، چیکار کنن، چه بکنن؟ دوستان عیب کنندم، که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمان، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبم، این توانم که درآیم به محلت به گدایی. عشق و درویشیم این همه بار ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. خدا نکنه ما در دنیا و آخرت مصداق این روایت بشیم که کارمون به جایی برسه پروردگار بگه بنده من برو، نه دیگه من خدای تو هم، نه تو بنده من، دیگه نمیخوام. روزی که منو نخوای از همه خوبی ها قطع میشم، عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگو، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم، من که میمیرم از این غم چه بیایی چه نیایی. چه دست دور غم انگیزی داد عمر صد گفت 84 زن و بچه رو اول طلوع از کنار خیمه‌های نیم سوخته بیارن کنار بدنهای قطع قطع اونجا سوارشون کنن. شترها رو اووردن لشگر چند تاشون اومدن جلو زن و بچه رو سوار کنن. زینب کبرا به عمر صد فرمود سربازان تو برگردون، اجازه نمیدم دست آلودشون به ناموس پیغمبر برسه، من خودم همه رو سوار میکنم. کنار رفتم، خواهرش رو صدا زد، به ام کلثوم فرمود تمام شترها رو بیا با هم بخوابونیم. همه رو خوابوندن. خواهر تو هر محملی زیر بغل یه خانومی رو بگیر سوار کن، تو دامنشم یه بچه کوچیک قرار بده که بچه ها خیلی بهانه نگیرن. دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه از بالای شتر دارن نگاه میکنن، فقط این دوتا خواهر پایین موندن. شما میدونید شتر رو با این که میخوابونن بلنده، باید کمک داد سوار بشن. به ام کلثوم فرمود بیا زیر بغل تو بگیرم، تو رو هم سوار کنم. حالا زینب کبرا خودش تنها مونده، رو کرد به بدن قطع قطع، من همونم که وقتی مدینه میخواستم سوارشم، حسین من رکاب بر من گرفتی، عباس رکاب بر من گرفت، اکبر و قاسم زیر بغلم و گرفتن. حالا بلند شو ببین تنها در این بیابان موندم. به جای این که سوار شدیدن دوید میان گودا، صورتش رو سینه قطع قطع ابی عبدالله گذار، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. یکی از رفقام برای خودم گفت تو حرم ابی عبدالله بودم، حدود شاید 30-40 سال پیش از کربلا که برگشت برام تعریف کرد. خیلی میگفت خلوت بود. یه پیر مردی اومد ذریحو گرفت، اول پاهاشو نشون داد، گفت حسین جان از راه خیلی دور پول ماشین نداشتم بیام، پیاده اومدم، تمام پام پر آبله شده، ولی حسین جان من تو این دنیا تو رو پیدا کردم، اما آخرت بین میلیاردها مردم نمیتونم بگردم تو رو پیدا کنم، آخرت تو بیا دنبال من. فی دنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. خدایا به حقیقت زینب کبری در نسل ما دختر بی حجاب قرار نده. فردای قیامت از نسل ما چند هزار دختر بی حجاب و بیارن، ما خجالت زده ی زهرا میشیم. اگه ام البنین به ما بگه بچم دستشو داد برای حفظ دین، این چه وضعیه؟ چی جواب بدم؟ خدایا حجاب و به زنان و دختران این مملکت برگردان. خدایا جوانانی که با ارزیابی غلط دین رو رها کردن و رفتن، به حقیقت علی اکبر، به دین برشون گردون. خدایا همه گذشتگان، شهدا، اموات، معلمامون، مراجعمون، گویندگان و مدعاهایی که از دنیا رفتن، عمه ها، خاله ها، عموها، دایی ها، همه شونو بیامرز. اگه در برزخ گرفتارن، به حقیقت امیرالمومنین نجاتشون بده. خدایا دیگه این سختی ها، کم بود ها، گرانی ها، بیبارانی ها بستمونه. اگه بنا بود ما رو جریمه کنی، جریمه شدیم. خدایا این مشکلات رو از ما بردار، باران رحمت تو به کل کشور نازل کن. خدایا به صدیقه کبری فرج ولیت رو نزدیک کن.